ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
سلامتی.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم به شما و آرزو میکنیم که انشالله یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. امروز هم توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما عزیزان شرمنده باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه راز سلامتی و مدت 20 دقیقه باز هم از بهداشت و صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. شما عزیزان شنونده میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان، انتقاداتان و همینطور نظرهای سازندهاتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. برنامه‌های راز سلامتی بعد از پخش روی سایت ما هم قرار می‌گیره، بنابراین می‌تونید به سایت ما مراجعه بفرمایید و صحبت‌های کارشناسان برنامه را مجدداً بشنوید. parstoday.com/dari. dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در برنامه امروز راز سلامتی در خدمت کارشناس بسیار خوب برنامه جناب آقای مهندس کیانوش کاظمی محب هستیم، کارشناس مدیریت سلامت در بلایا در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانش آموخته مهندسی سوانح طبیعی. آقای مهندس، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدین.
خواهش می‌کنم، ضمن عرض سلام در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. صحبت در ارتباط با بلایا و سوانح طبیعی هست آقای مهندس. بله، بحث روز و بحث ارزیابی‌هایی بود که شما و همکارانتون در داخل مشهد و کل ایران انجام شد و در واقع اونجا سوال‌های مطرح بود. 5 تا از این سوال‌ها رو مرور کردیم آقای مهندس.
بله بله،
حالا یک مرور گذرا اگر داشته باشید خیلی خوب میشه.
خدمت کنم که گفتم که ما با یه پرسشنامه 15 سالی داریم این بله. بحث ارزیابی آمادگی خانواده رو انجام میدیم. 5 تا سوال رو حالا همونطور که شما خدمتتون بخوام بگم چی بود. یکیش این بودش که آیا خانواده ما اصلا در طول یک سال گذشته جلسه ای داشتن برای مقابله با بلایا، که حالا جوابش گفتیم بله یا خیره بله. در تمام سوالات. سوال دوم این بود که آیا خانواده شما نقشه خطر بلای مهم رو در محل زندگیشون آیا رسم کردن یا نه. سوال سوم این بود که آیا مقاومت ساختمانمون رو در برابر زلزله طی یک سال گذشته توسط یک فردی که آگاه هست آیا بله. بررسی شده یا نه. سوال چهارمش هم این بود که خب حالا بعد از اینکه ما مقاومت رو بررسی کردیم و متوجه شدیم ساخت سازمون مقاوم نیست، چه اقدامی برای ایمنسازیش کردیم؟
بله.
و سوال پنجم، باز رفتیم رو مبحث ایمن انگار غیر سازه ها بله. که توضیح دادیم غیر سازه ها چی بود و این بود که آیا در مقاومت بحث عوامل غیر سازه رو و بحث آسیب پذیرش رو آیا تا حالا بررسی کردیم توی خونه یا نه.
بله.
و خدمتتون گفتم که ما بیشترین آسیبمون در زلزله، در زلزله های اخیری که داشتیم، توی مواردی که منجر به جرح شده از غیر سازه ها حتی بوده. برای این خود غیر سازه ها ایمن شدنش نشون میده که ما بین میتونیم بحث سلامتی رو برای افرادی که توی خونه زندگی میکنن بیشتر داشته باشیم.
بله، خب ادامه بحث.
خب ادامه بحث ما این سوال ششمون اینه که خب حالا ما غیرسازه ها رو شناختیم، کدوماش میتونه به ما آسیب بزنه، حالا چه اقدامی کردیم؟ که در سوال قبل هم البته میشه گفت بهش اشاره کردیم، گفتیم که با سه تا کار ما میایم اینها رو ایمن میکنیم، یا فیکسشون میکنیم یا جابجاشون میکنیم، یعنی از محلی که میتونه برای ما آسیب به همراه داشته باشه اونا رو حرکت میدیم، در جای دیگه قرار میگیریم، یا حتی گفتیم ممکنه جایی که میتونه برای ما نقطه پناهگیری مناسب باشه این غیر سازه هست، بنابراین باز جابجاش میکنیم، یا اینکه اصلا حذفش میکنیم، نیاز نیست همچین چیزی توی خونه ما باشه، بنابراین از خونه خارجش میکنیم، یا از محلی که بالاخره محل نشیمن یا استراحتمون هست اون رو خارج میکنیم. خب بحث بعدی، بحث همون یعنی سوال بعدی، بحث کیف شرایط اضطرار هست که بله. گفتم مثلا جزء رسوم میشه گفت ما آسیایی ها به خصوص حالا ایران، کشور دوست و همسایه افغانستان و خیلی بله. از کشورهای حالا که از نظر آداب و سنن ما شبیه به هم هستیم هستش. حالا اون کیف خدمتتون عرض کنم که شرایط اضطرار چی توش هست. گفتم ما به صورت یک رسم طبیعی چیز داشتیم توش، یه نون خشک و مقداری پول
بله.
که میتونه برمی‌داشتن، در خیلی روستاهامون دارن به نام همیان و برمی‌داشته می‌رفتن. اما این کیف میتونه خیلی کامل‌تر هم باشه، یعنی اگه فردی داریم توی خونه که داروی خاصی مصرف میکنه مثلا مثل بله. سالمندان، از داروهای اون فرد داخل اون کیف گذاشته بشه، مقداری مواد غذایی ساده‌اش یه بیسکویت یا حتی نون خشک، مثلا یک تا دو بطری کوچیک آب معدنی بله. یا به هر حال آب شرب منظور هستش که داخلش باشه، خدمت رو عرض کنم، تناب، مدارک شناساییمون، حالا نه اصلش، کپی مدارک شناساییمون رو داخلش بذاریم و حتی همون یه مقدار پول. یه چیزی که خیلی خیلی همه بهش تاکید میکنن تو کیف نجات باشه سوت هست، سوتی که حالا ما موقع مثلا داور مسابقه فوتبال میبینیم سوت میزنه باهاش، همون سوت رو تو کیف نجات توصیه میشه باشه. به خاطر چی ما میگیم سوت بذاریم؟ به خاطر اینکه خدایی نکرده در زمان بروز بلایا و حوادث ما ممکنه یه جا محبوس بشیم و کیف نجات همراهمون هست.
بله.
فریاد زدن ما فرکانس دسیبلش به اندازه فرکانس دسیبل صوت سوت نیست
بله.
و انرژی زیادی هم نمیخواد، ما برای فریاد زدن شاید کالری بیشتری مصرف میکنیم بله. تا اینکه دمیدن در داخل یک سوت، برابر این وجود یک سوت خودش میتونه باعث نجات افرادی که حالا ممکنه محبوس شده باشن در زیر آوار و زنده هم هستن باشه. کیف نجات خیلی از اقلام دیگر ما میتونیم مثل وسایل پانسمان، مثل لباس گرم، یا هر چیزی که شما میدونید در زمان بروز حادثه میتونه به ما کمک کنه و لازم هم نیست حالا خیلی بزرگش کنیم. کیف نجات منظور کیفیه که ما بر اساس شرایط خاص خودمون اون وسایل داخلش رو انتخاب میکنیم و بر اساس اون احصای مخاطراتی که تو سوال خدمتتون عرض کنم دوم داشتیم، گفتیم چه مخاطراتی داره ما رو تهدید میکنه بر اساس اون مخاطرات. سوال هشتم در خصوص این هستش که آیا خانواده ما برای شرایط اضطراری حالا برنامه ارتباطی داره؟ برنامه ارتباطی منظور این هستش که بالاخره ما تو این شهر زندگی میکنیم و حادثه اینجا اتفاق افتاده، اما در شهر همسایه ما که مثلا برادر من داره اونجا زندگی میکنه اتفاقی نیفتاده. بنابراین اگر دیدیم که در منطقه ما چنین اتفاقی افتاد، ما حتما با اون اقواممون هماهنگی لازم رو کرده باشیم که باشون به هر حال هماهنگ باشیم بله. که در زمان بروز حادثه و بلایا بتونن به کمک ما بیان، یا بالاخره به هر نحوی که شده ما برنامه ارتباطیمون رو با اونها در میون گذاشته
بله.
باشیم.
آقای مهندس من یک مثال بزنم. افغانستان خب شرایط ناامنی داره و بله. یکی از مهمترین خطراتی که اونجا وجود داره بحث تحولات امنیتی است و ای که مردم جانشان به خطر میفته. زمانی که این تحولات امنیتی در واقع زمزمه‌هاش به گوش میرسه، نزدیک میشه، مردم خیلی داخل افغانستان آمادگی میگیرن در همین حوزه، در واقع خیلی از وسایل ضروری خودشان آماده میگذارن، باکای ماشینشان حتما پر میشه، عرض کنم که بنزین اضافی حتما با خودشان دارن که اینا رو یک جای برسانن، با اقوامشان در شهرهای مختلف حتما تماس میگیرن و اینا را یک آمادگی میتن که ممکنه هر لحظه ما بیایم به سمت شما به خاطر که تحولات
امنیتی پیش میاد. این دقیقا همون برنامه ارتباطیه که من گفتم.
بله.
این خیلی خوبه.
این خیلی خوبه که مردم این در ذهنشون باشه که هر لحظه ممکنه زلزله بیاد. این تحولات امنیتی رو خوب درک میکنن ها.
خب
اما ذهنشون درگیر زلزله نیست که خودشون آمادگی بگیرن برای این زلزله ها و همین باعث غفلت میشه.
حالا این نکته ای که شما گفتین ما هم در برنامه های انگار سلامت در بلای وزارت داریم، ما از این نکته به عنوان مخاطرات انسان ساز نام میبریم.
بله.
یا مخاطرات، حالا مخاطرات انسان ساز هم در دو حیطه است، یا فناورزاده یا اجتماعی است که حالا بحث ما فعلا این نیست، ولی همین که آمادگی برادران ما و انگار دوستان ما در کشور همسایه در این خصوص هست، خیلی خوب هستش که این برنامه رو دارم.
بله.
خب بریم سوال لیست بعدی یا بخواییم بریم اتاق فرمان؟
اگر اجازه بتین آقای مهندس، خواهش
بگم
خبر از اتاق فرمان بگیریم، بازر خدمت شما باشیم.
خواهش بگم.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3000 800 226،
در افغانستان 0 794 717 144.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم، برنامه راز سلامتی رو میشنوید. کارشناس ما جناب آقای مهندس کیانوش کاظمی موهب هستند، کارشناس مدیریت سلامت در بلایا در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در ارتباط با ارزیابی ها و آمادگی ها برای مقابله با بلایای طبیعی با جناب مهندس صحبت میکنیم. بخش دوم سومین برنامه ایست که در این حوزه داره با آقای مهندس کاظمی صحبت میشه. آقای مهندس ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. اگه اجازه بدیم مستقیم بریم سوال پرسشنامه.
بله.
سوال بعدی که ما در پرسشنامه داریم و من ترجیح میدم با دو تا سوال رو با هم بگم، چون خیلی به هم مرتبط هستن.
بله.
و یک درس آموخته هم باز در خصوصش خدمتتون میگم. سوال بعدی اون اینه که آیا خانواده شما برای شرایط اضطراری برنامه تخلیه داره؟ یعنی مثل این که مثلا همون بحث زمانمون.
بله.
مطرح میشه اینجا، آیا من مثلا زمانی دارم برم از خونمون بیرون یا از منزل جایی که زندگی میکنم، یا اگه ندارم خب پس برنامه‌ام چیه، حالا باید پناهگیری کنم؟ با توجه به سوال‌های قبلی که گفتیم آسیب پذیری‌ها رو انجام دادیم تو بحث سازه و غیر سازه، بنابراین الان دیگه جای پناهگیریمون مشخصه.
بله.
اگر زمان ندارم 5 تا 10 ثانیه، حالا حد اکثر میگیم 15 ثانیه دیگه از منزل نمیتونم خارج بشم، بنابراین باید بدونم کجا پناه بگیرم. سوال بعدی هم که خدمتتون هستم که بی ارتباط به این سوال نیست، این هستش که اصلا ما برای گروه های آسیب پذیری که با ما دارن زندگی میکنن، مثل سالمندان، مثل بچه ها یا مثل معلولین که حالا توی خونه ما هستن، در برنامه خاصی داریم؟ من یه درس آموخته خدمت شما میگم. تولید کننده های لباس، شاید بگیم تولید کننده های لباس به ایمنی خونه شدن.
بله.
به خصوص بحث لباس های زیر، شما اگه نگاه کنید خیلی از لباس هایی که برند هستن یا حالا مارک معروفی دارن، یک مارک اضافی زیرش داره که روش نوشته نام خانوادگی، آدرس، شماره تلفن.
بله.
به خصوص برای بچه ها در زلزله رودبار در چندین سال پیش در ایران، من یه درس آموخته از اونجا میخوام خدمتتون بگم. ما یکی از دوستان خودمون اتفاقی براش افتاد که ایشون دو تا برادر کوچیک داشتن، الان هم البته پزشک هستن هر دو. در اون موقع سنشون یکشون زیر یک سال بود و یکشون بالای یک سال بوده. بعد از اینکه زلزله میاد، مادر خانواده متوجه مفقود شدن بچه‌ها میشه و فکر میکنن که زیر آوار موندن بچه‌ها. خب بالاخره حالا شما فکر کنید چه شدایت و چه سختی‌های این مادر و بقیه اعضای خانوار متحمل شدن به خاطر مفقود شدن این دو بچه و فکر می‌کردن که فوت کردن. بعد از 8 ماه بهزیستی بچه ها رو میاره تحویل خانوادهشون میده و این نشون میده که بچه ها سالم بودن، بهزیستی اونها رو پیدا کرده بوده به علت اینکه خب آوار زیادی ما تخریب زیادی داشتیم بله. تو اون زلزله رودبار. این نکته برمیگرده به همون مسئله که گفتم، مارک لباس. ما حتما نیاز نیست که حالا اون مارک اضافی رو تو لباس داشته باشیم، کافیه با یه خودکار بیک آبی بله. پشت مارک لباس که سفید هست مشخصات بچه‌هایی که سواد ندارن یا معلولینی که قادر به صحبت کردن نیستن یا حتی سالمندانی که ممکنه دچار فراموشی شده باشن بله. یا حتی در اون لحظه خاص به علت فشارهای روانی که روشون هست ممکنه چیزی رو به یاد نیارن، اسم و فامیل، آدرس و یک تلفن روش نوشته بشه. برابر این مسئله که گروه‌های آسیب پذیر باید مورد توجه خاص قرار بگیرن، یکیش مثلا برای مثال همین است، یا اینکه بله. به اونها کمک کنیم در زمان بروز حادثه و بلایی‌ها که بتونیم اونها رو در محل مناسبی، چه برای حالا قرار گرفتن در محل پناهگیری و یا چه برای خروج از منزل کمک کنیم. خب سوال خدمتتون عرض کنم که بعدی هم بله. مربوط میشه به اینکه اصلا ما هشدارهای اولیه مخاطرات رو میشناسیم یا نمیشناسیم، مثلا سیل، طوفان یا مثلا زلزله، اینا رو چجوری باید متوجه بشیم؟ سیل تقریبا قابل پیشبینیه، یعنی از رسانه ها معمولا اداره هواشناسی در هر کشوری میاد اینو رصد میکنه و میاد میگه که ما احتمال بروز سیل و آب گرفتگی، حالا چه در شهر، چه در معابر، چه در اماکن عمومی و یا خدمتتون عرض کنم چه در اطراف شهر، حالا ممکنه مثلا روستایی باشه، محل مثلا تفرشگاهی باشه بله. که ما به اونجا رفتیم برای حالا در فصل خوبی هم هست و میتونیم در معرض بروز سیل قرار بگیریم. برابر این خب به هشدارهایی که باید توجه کنیم، هشدارهایی هستش که از طریق سامانه های صدا و سیما و حتی ممکنه اسمسی که از طریق اداره مخابرات به ما داده میشه بهش توجه بله. کنیم. و بحث حالا زلزله فقط تنها موردی که ما توی بلایا داریم که میگیم قابل تشخیص نیست و نمیتونیم رصدش کنیم، بحث زلزله هست. برابر این بحث ایمنسازی در برابر زلزله اینجا خیلی به ما کمک خواهد کرد. اگر من بخوام الان مثال بزنم به سندیت باز هم کشور ژاپن، زلزله 7.5 ریشتری میاد ولی هیچ آسیبی به هیچ فردی یا حتی منازل زده نمیشه بله. ساختمان ها ساختمان های هوشمند، یعنی با علم امروزی دارن ساخته میشن و بحث غیرسازه هاشون را هم که با همین بررسی هایی که مثل همین الان که ما داریم خدمت شما میگیم بررسی میشه و کنترل میشه.
خیلی خوبه مهندس، ما یکی دو دقیقه فرصت داریم که باز خدمت شما باشیم، ادامه صحبت های شما رو در برنامه امروز بشنویم.
خب الان سوال 11 هستیم بله. خب من فکر میکنم که حدود 4 تا سوال دیگه در خدمت شما باید باشیم، ولی خیلی دوست داشتم از درس آموخته های این مباحث هم براتون بگم بله، که بله. اگه حالا فرصت شد ما بین صحبت هم در خدمتون هستم. خب من یه نکته دیگر رو اشاره بکنم تو سوال بعدی. تا اینجا 11 تا سوال گفتیم، اگه 11 امتیاز گرفته باشین جز به نخبه های برنامه بله، خلاصه بلایا هستید. بحث بعدیمون و سوال بعدیمون بحث وسایل اطفای حریق هست که ما توی خونه میتونیم داشته باشیم. حالا وسیله اطفای حریق کپسول های اطفای حریق هست که معمولا اون چیزی که بیشتر قابلیت استفاده داره یا کپسول های پودری هستن یا کپسول های خدمتتون CO2 هستن بله. یعنی گازی، ولی باید بدونیم کجا از کدوم میتونیم استفاده کنیم و کجا باید نصبشون کنیم. اصلا چند تا تو خونه ما نیاز هست کپسول باشه با توجه به متراژ خونه
بله.
دستورالعمل‌ها متفاوته، اما اون چیزی که خیلی خیلی به استاندارد نزدیک هست اینه که با متراژ مساحت بین 35 متر تا 45 متر، 35 متر تا 45 متر مربع، ما یه کپسول حریق حداقل 6 لیتری باید داشته باشیم که حالا بر حسب گفتم اون محل قرارگیریش و اون حالا تجهیزاتی که توی خونه ما هست بر حسب پودری بودن یا CO2 بودنش انتخاب میشه.
بله خیلی خوبه مهندس، با پایان برنامه امروز راز سلامتی رسیدیم و همچنان این 15 تا سوال رو نتونستیم تکمیلش بکنیم و ما باعث واقعیمان مجبوریم باز شما رو زحمت بدیم در برنامه آینده در خدمت شما باشیم و بحث رو تکمیل بکنیم.
من استدعا میکنم،
خواهش میکنم، سپاسگزارم آقای مهندس از حضور شما، با شما خداحافظی میکنم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.